همونطور که هم یادن مختلف بودید من هفته گذشته البته تقریبا به کاملا بین منتظره تونه سفر کردم و امروز سحر برای از آن صبح رسیدم. البته فضای تونه سفر کراته اون چی که مثلا در فضای رسانه‌ای ما تصویر میشه یک فضای ملتهب و پرآشوب نیست، یعنی از کل کشور تونس در پایتخت خوشتر یه شهر دیگه هم مثل که بردم که اخبار این شهر رو من نمیدارم توی تونس هست در خود اخبار کشورهای عربی هم ولی چون اون چیزی که من دیدم از نزدیک این است فقط در داخل پایتخت یک خیابان مرکزی وجود داره که اون خیابان مرکزی شبیه خیابان انقلاب تهران هست که اون خیابان مرکزی که در واقع مثلا به یک معنی مهمترین خیابان پایتخت محسوب میشه جایی است که اصلا تظاهرات اونجا اتفاق میفته و درگیری‌های رخ میده که همین روز جمعه ما برای نماز جمعه و همون منطقه مرکزی رفته بودیم که وزیر کشور سابق تونس سخنرانی کرده بود و اون سخنرانی باعث شد که عده‌ای بعد از نماز جمعه تظاهرات کنند و همین تظاهرات هم باعث شد که نیروهای امنیتی حمله کنند به تظاهرات کننده‌ها و اشکال در اشکال بزنند و ما هم درست در متن این حادثه قرار داشتیم، درست وسط این حادثه قرار گرفته بودیم و در این حد بود که بالاخره در اونجا آشوب بود و الا عمومی آشوبی در تونس نبود. اتفاقی که در تونس رو داده که برای خود تونسی ها هم غیر منتظره است، نه فقط برای ما، برای خود غیر تونسی ها هم غیر منتظره است. این موفقیت سریع حالا به تعبیر انقلاب یا به تعبیر دیگری قیام است که در منطقه تونس اتفاق افتاد، چون همطور که میدونید بن علی خیلی سریع دست از قدرت کشید و از کشور خارج شد. این سرعت اتفاق طوری مردم تونس رو در واقع بهت‌زده کرده امروز که همه جریانات سیاسی و متفکرین تونس در یک وضعیت حیرت قرار دارند که چه کنند، چون خودشون میگن که ما احتمال نمیداریم اینجوری بشه. حتی شعارهایی که روی دیوارهای البته که کم شعار دیده میشه، یعنی تقریبا شعاری دیده نمیشه، فقط در بعضی جاها که روی دیوارها دیده میشه که همون توی خیابان مرکزی روی دیوارها شعاری میذارن، بعضی از اون شعارها نشون میده که توقعات مردم مثلا چطوری بوده. مثلا یکی از اون شعارها مضمونش این بود که تا سال 2014 دیگه اثری از حکومت بن علی نخواهد بود، یعنی نشون میده که مثلا اینها در خوشبینانه ترین حالت فکر کردن که 2014 به موفقیت برسن، احتمال نمیدادن دو روزه این اتفاق میفته. این یک نظری به وضعیت حالا به تعبیری اجتماعیه به لحاظ سیاسی کشور به شدت گرفتار التهاب سیاسی است، یعنی از یک طرف دولت انتقالی است و خب وضعیت دولت انتقالی معلومه، مثلا چون دولتی که برای رفتن آمده خیلی نمیتونه کار مهمی انجام بده، تمام تلاشش اینه که وضعیت رو ثابت نگه داره. البته در همین دو روز اخیر از جمعه گذشته تا امروز، یعنی جمعه و شنبه، خطاهای وزیر کشور فعلی کرد که قاعدتا پیشبینی این هست که امروز اگر تا الان عرض نشده باشه امروز عرض میشه. یکی از اون خطاهایی بود که حملکت به خبرنگاران، مراکز خبری و روزنامه ها رو یک سری رو بست. حالا فضا هم در تونس فضای سیاسی باز شده و اینکه یک کسی حمله کنه به خبرنگارا به شدت برای فضای عمومی ناراحت کننده است، چون در حال مردم استبداد 40 ساله رو بیش از 40 سال رو از زمان بورگیبه تجربه کردن، به شدت نسبت به این مسئله حساس. در بین جریانات سیاسی تونس بعضی جریانات تندرو وجود داره. این تندروها به لحاظ سیاسی بعضی تندرو هستند. یکی از شعارهای تندروها این هست که همه کسانی که با دولت ثابت همکاری داشتن باید حذف بشن. خب این جمله معناش این است که جمع زیادی از مردم که به نحوی با دولت ثابت همکاری میکردن حذف بشن و این نگرانی رو ایجاد کرده در ستون مختلف مردم. البته در بین جریانات سیاسی جریانات اسلامگرا هم وجود دارند و جریانات اسلامگرا موقعیتشون به لحاظ سیاسی موقعیت خوبیه. نگرانی که وجود داره جریانات اسلامگرای افراطی که برخی از این جریانات الان با پشتیبانی مالی گسترده عربستان سعودی فعال شدن در تونس و تو تمام مراکز مختلف تونس، از دانشگاهی و دولتی و خصوصی و عمومی مشغول فعالیت هستند. جمعیتشون فی حد نفسه زیاد نیست، اما به دلیل امکانات مالی و فعالیتی که میکنند سر و صداشون زیاد هست. این سر و صدای زیاد اسلامگرایان افراطی وحشتی رو هم باز در بین جریانات سیاسی ایجاد کرده که مبادا این اسلامگراها به قدرت برسند و با قدرت رسیدن اونها باز نگاه های بسته ای مثل نگاه های طالبان بخواد بیاد توی تونس حاکم بشه. جریانات اسلامگرای مقتدر در تونس وجود دارد. بعضی از این جریانات اسلامگرا بسیار قوی هم هستند، اما بعضیشون به صورت شخصیت های فردی هستند، نه به صورت مجموعه حزبی. و چون ساختار فعلا قانونی تونس ساختار حزبیه، افراد نمیتونن توی انتخابات خیلی نقش مهمی پیدا بکنن مگر اینکه از طریق حزب داخل لیستای حزبی معرفی بشن، چون باید صورت لیستی به هر کس حتما داخل یک لیستی باشه تا بتونه در انتخابات شرکت کنه. کسی نمیتونه به صورت فردی در انتخابات شرکت کنه. انتخابات البته با توجه به حوادثی که الان مثل روزه اتفاق افتاد احتمال تاخیرش زیاده. اگر تاخیر نیفته حدود یک ماه دیگه انتخابات باید برگزار بشه. انتخابات برای مجلس در واقع قانون اساسی است که این مجلس باید قانون اساسی جدید رو تصویب کنه. نسبت به جنبه فرهنگی در تونس، یکی از مستعمرات فرانسه بوده. بعد از به اصطلاح خود تونسی ها بعد از متفکرینشون همین تعبیر رو میکنند به اصطلاح از اون آقای عبدالفتاح مورو که من با ایشون هم دیداری داشتم و ایشون یکی از معروف‌ترین شخصیت های امروز تونس هست، از بنیانگذاران این حزب انیزه که با آقای راشد اللحموشی این حزب رو راه اندازی کرده. البته الان خودش از فرد کناری‌گیری در دلایل ولی شخصا بسیار بسیار شخصیت معروفی است، بسیار بسیار متنفذ بودن. به تعبیر ایشون گفت این به اصطلاح آزاد شدن، چون واقعا تونست استقلال رو پیدا نکرده هیچ وقت. فقط فرانسوی‌ها استعمار به اصطلاح کهن رو تبدیل کردن به استعمار جدید، استعمار سیاسی رو تبدیل کردن به استعمار فرهنگی که عملا تو سیاست هم هست. فرانسوی‌ها به ظاهر دست از تونست برداشتن، در واقع همچنان در پیشتونی به بسیار بسیار بیان دارن. مردم تونست زبان دومشون فرانسه و زبان اولشون یه چیزی شبیه فرانسه، اسمش میگن عربی تونسی. 60% الفاظی که توی عربی به کار میبرن فرانسه است. و همین دلیل اونایی که مثلا تحصیل کرده نیستن و با همون زبان به قول معروف تونسی آشنا، مثلا میگه با من تاثر میگه شما این عربیش چی میشه نمیدونه، عربیش بلد نیست، مثلا قومش هم عربیش به گوشش نخورده، عربیتشون هم اینجوریه. اما البته تو ارگاه فرهنگی و علمی و اینها عربی رو بلدن، اما عربی فصیح کسی استفاده نمیکنه. و عربی که استفاده میکنن عربی تونسی و اردویشون ترکیب و عبارات عربی مثلا چیزی که شبیه عربی به کار داشت. به لحاظ فرهنگی کاملا فرهنگ فرانسوی اونجاست. یعنی شما وقتی میرید تونس، البته من قبلا هم به دوستان گفتم، هر سال من تونس بودم، شما وقتی میرید تونس خیلی شبیه صحنه های پاریس رو میبینید اونجا. نه فرهنگ فرانسوی اونجا غالبه، اصلا مونس فرانسه میمونه. ولی کار شهرهای کوچیک و سنتی نه، روستاها نه، ولی اینا خود شهر بزرگ خیلی شبیه فرانسه است. ولی وضعیت الان هم ادامه داره. این نکته رو باید توجه کردید. رئیس و مثلا نسبیه و تغییر جدی درش اتفاق افتاده. خودش میگم این ثوره نیست، انتفاضه است، انقلاب نیست، انقلاب نیست. و واقعا اما نکته بسیار مهمی که در واقع مهمترین پیشه حادثه تونس هست اینه که این مردم که اصلا جنبششون جنبش اسلامی نبوده، فقط یک جنبش ضد ظلم بوده، ضد استبداد بوده، حالا که آزاد شدن و هر کس به اون چیزی که علاقه داره به سلیمه خودش عمل میکنه، جمع زیادی به سمت اسلام گرایش پیدا کرده. که این از همون لحظه اول برای کسی که وارد به تونس میخواد بشه و تجربه تونس رو قبلا داره مشکوکه. یعنی من وقتی وارد گیت فرودگاه استانبول شدم که برم به تونس، اون همراه خودم آقای مولوی اسحاق مدنی مشاور اهل سنت، امور اهل سنت رئیس جمهور، بهشون گفتم این که توی این گیت محجبه میبینیم چیز عجیبیه، چون من در سفر قبلی تقریبا در گیت تونس محجبه ای ندیدم، میگن یکی یا دو نفر پیرزن. ولی این دفعه عددی از محجبات از جمله زنها و دخترهای جوان بودن. خود تونس هم همین بود، یعنی حتی در دانشگاه تونس که من در اونجا با رئیس دانشکده حقوق علوم سیاسی و رئیس دانشگاه زیتونه جلسه داشتم، جلسات جداگانه البته، حتی در دانشگاه هم شما نمای محجبات گردان میبینید. در تونس نماز جماعت در تونس برگزار نمیشد تقریبا، البته اسما میگفتن برگزار میشه، ولی خب عملا نماز جماعتی نبود. یعنی من در سفر قبلی شاید برای دوستان گفتم بودم در مسجد زیتونه که مهمترین مسجد تونس هست، یک زمانی بزرگترین موزه علمیه شمال آفریقا بوده و از نظر تاریخی مقدم بر ازهر هست در مصر، توی این مسجد سال دو پنج سال قبل اذان میگفتن، مثلا هیچ حرکت مثلا نماز نبود. من گفتم چه خبره؟ مثلا نماز نمیکنن اینجا. گفتن نه، یه نماز ظهر جماعت نمیکنن. گفتم به کی میکنن؟ گفتم برای اینکه سر ظهر با شغل مردم با کار مردم مناسبت داره نماز نمیکنن، نزدیک عصر که میشه، نزدیک نماز عصر که میشه بیان، اون موقع نماز ظهرشون رو میکنن، نماز عصرشون هم میکنن. من ندیدم اون جماعتی رو که اون موقع میان با من میان یا نمیان. نماز جمعه هم من ندیده بودم در تونس. اما این دفعه که ما رفتیم برای جامع زیتونه، یعنی مسجد زیتونه، دیدیم دارن حیات رو میشورن که پیدا بود نماز گذاره در زیاده که همیشه یک تعدادشون مجبور باید مسجد مسجد بزرگیست. یه تعدادشون بیرون میمونن و همه جا حیات رو میشستن که اینا توی حیات بتونن راحت نماز بود. نماز جمعه ای که ما شرکت کردیم در مرکز شهر به قدری شلوغ بود که جمعیت همینطور می آمد و اینا وایساده بودن، یعنی جایی برای نشستن دیگه نبود. بعد دیگه در مسجد رو بستن، وسط خطبه ها در مسجد رو بستن، دیدن جمعیت متوقف نمیشه و دیگه مسجد جا نداره. این اتفاقش که امروز در تونس افتاده. البته خطبای نماز جمعه در مسجد اکثرشون در تونس، اکثرشون غیر از آقای عبدالفتاح مورو، اینها خطبشون سیاسی نیست. یعنی اون فکر جدایی دین از سیاست به صورت عملی اونجا وجود داره. خطبشون ممکنه مثلا به یک معنایی به سیاست برخورد کنه ولی به هیچ وجه سیاسی نیست. مثلا خطیب نماز جمعه ای که ما رفتیم خطبشو، اون بحثی که میکرد این بود که رفتار انسان قبل از ایمان و رفتار انسان بعد از ایمان فرق داره، نگاهش با هم فرق داره. بعد مثال داد به سحره فرعون که قبل از اینکه مؤمن بشه سوالشون این بود که این که زنان عجبن پیش تو مثلا ما وزنی مالی داریم. بعدش مثلا جواب وقتی سفرمون بشون گفت که من دست پاتون رو قرد میکنم چه میکنم، مثلا خواب ما دیگه پیش خدا میریم و ایمان، یعنی نگاهش رو عوض. این مثلا وقتی بود که امام جمعه میکرد بدون این که هیچ اشاره‌ای به وضعیت سیاسی تونست شرایط اجتماعی تونست داشته باشه. و حتی همون روز نماز جمعه که بنا بود تظاهرات بعد از نماز جمعه صورت بگیره و صورت هم گرفت و تو همون منطقه شروع شد باز اشکاور کتک حسابی به یک عده ای زدن، از جمله یکی از دانشجویان ایرانی که بنده خدا حسابی مونیم کردن، چون اونجا رفته بود در همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه ضبط کردیم و تظاهرات رو ضبط کنن، ایشون کتک حسابی خورد و دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی هم شکست کرد مأمورای امنیتی. حالا توی اون فضا توی این نماز جمعه هیچ تحرک سیاسی نبود، یعنی نماز وقتی تموم شد مردم ساکت از مسجد اومدن بیرون. بیرون وقتی گوشه دارن مسجد تظاهرات شد، داخل مسجد یک دونه شعار داده نشد. یعنی هنوز این نوع تفکر توی در تونس وجود داره. حالا این یه گزارشی بود از وضعیت عمومی تونس. من به همین مقدار امروز اکتفا کنم، بحثم میخوام بگم یکمی هم زیاده از حده شد. حالا من یه تحلیلی دارم از وضعیت تونس و نقشی که ما میتونیم داشته باشیم در تونس، که حالا انشاءالله اگر خود اکتفا کنم اول درس فقه از من شد یه همون درس بسیار همش میگرد. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر داریم ما بحثمون در مبادی مشترک تسلیسی بود برای اسم اصول، از بحث ثبات و تغییر در دین آغاز کردیم و نقش این نگاه رو توضیح دادیم. مقدمه راجع به دین نفس الامری، دین مرسل، دین نهادی و دین مکشوف توضیح دادیم تا اصطلاحات مختلفی که در دین وجود داره توجه بهش وجود داشته باشه و احیانا گرفتار مغالطاتی که دیگران شدن نشه. بعد از این مقدمه پرداختیم به دین خاتم. در بحث دین خاتم به این نکته اشاره کردیم که دین نفس الامری که در واقع یک حقیقت واحد هست و این حقیقت واحد فرازمانی است، اصلا مربوط به زمان و مکان و موقعیت خاصی نیست و حتی قبل از خلقت انسان هم وجود داشته در مرحله صبح ربوبی یا در مرحله ملایی. یک نبی در واقع از طریق وحی علم پیدا میکنه به این حقیقت واقعی این دین نفس الامری و به اندازه دانشی که پیدا میکنه از این دین نفس الامری به مردم از این و گفتیم که در واقع تفاوت مراتب انبیا باعث میشه که اون میزانی که از خصوصیات این نفس الامری برای اونها آشکار میشه متفاوت باشه. یعنی بعضی از اونها حقایق رو به صورت کامل میبینن، بعضی از اونها بخشی از اون چرا که در واقع در دین نفس الامری میبینن. البته اینکه میگیم بخشی، یعنی بخش هایی که مهمتره، کلیتره، اونا رو میبینن. به همین دلیل ادیان مرسل در گذشته تاریخشون اینها کلیات رو بیان کردن، اصول رو بیان کردن، اما ادیان بحثی کم کم تفصیلات رو اضافه کردن، خصوصیات و مشخصات بیشتر گفتن و این سلسله تا جایی ادامه داره که ما به دینی برسیم که اون دین پیامبرش آخرین پیامبر به این معنی بالاترین پیامبر به لحاظ مرتبه وجودی باشه تا همه حقیقت دین نفس الامری رو ببینه، در واقع یا به تعبیری وحی به او بشه و این پیامبر مخاطبینش کسانی باشن که ظرفیت اون دین خاتم رو داشته باشن، چون پیامبران ممکنه خودشون حقایقی رو از طریق وحی درک کنن اما مخاطبانشون ظرفیت پذیرش رو نداشته باشن و به لحاظ تاریخی بشر به موقعیتی رسیده باشه که بتواند این پیامی رو که دریافت میکنه حفظ کنه و برای نسل‌های بعدی منتقل کنه. یعنی بشر به یک بلوغی رسیده باشه. تو اینجاست که دین خاتم وجود پیامبری که بالاترین مرتبه وجودی رو داره، بالاترین میزان اطلاع رو نسبت به دین نفس الامری داره، یا به تعبیر دیگه هر چرا که باید از طریق وحی در برده میبینه علم بهش پیدا میکنه از طریق وحی، اون پیامبر با مخاطبانی مواجهه که اون مخاطبان ظرفیت چنین پیامی رو با این فهم مشخصه دارن و تاریخ بشر و ظرفیت بشر به گونه ایست که میتواند حافظ این پیام با این خصوصیات و با این ویژگی ها باشه. اگر در چنین مرحله تاریخی دین ظهور کرد، این دین کاملترین دین خواهد بود، چون هر آنچه که باید از طریق وحی بیان بشه در بر داره و این دین مسئول از تحریف خواهد بود، چون در واقع ظرفیت عمومی بشر به سطحی رسیده که بتواند حافظ مفاهیم اساسی این دین باشه. و گفتیم مقصود در مسئولیت از تحریف این نیست که عقاید باطل پیدا نمیشه در بین پیروان این دین. چرا؟ ممکنه یک چیزایی رو بعضی ها که با جزء دین، بعضی چیزایی که جزء دین نیست رو به عنوان دین حساب کنن، یا بعضی از عناصر دینی رو جزء دین ندونن. این اتفاق ممکنه بیفته، اما اون دینی که امکان مراجعه به منابع اصلی اون دین وجود داشته باشه، به گونه ای که ما بتوانیم با مراجعه منصفانه به منابع اون دین حقایق اون دین رو به دست بیاریم، این دین دین مسئول از تحریف. و قبلا توضیح دادم که این خصوصیات در اسلام جمع شده. ادیان قبلی مسیحیت، یهودیت، همه اینها به اعتراف به خود دین شناسانشون، مسیحی شناسانشون، یهودی شناسانشون گرفتار تحریف شده. کتاب‌های مقدس اونها تورات بیش از نصفش دین شناسان معتقدن که مال بعد از زمان موسی علیه السلام، از اضافات بعد از دوران موسی است. انجیل خود مسیحی شناسان معتقدن که انجیل یک گزارش بشری است از زندگی عیسی، که حالا اونها عیسی خدا میدونن به دلیل اون تحریفی که توسط پولس سنت پل در تاریخ مسیحیت اتفاق افتاده. میگن این گزارش بشری از زندگی خدا به تعبیر اونها بر روی زمین، و خودشون هم میگن که این گزارش بشری انبساط تاریخی داره از زمان حضور عیسی در روی زمین. یعنی قدیمی ترین انجیل، در واقع هیچ کدام از انجیل ها دقیقا زمان تحریفش مشخص نیست، قدیمی ترین انجیل برابر حدس های تاریخی و حالا چیز حدودا 50 سال بعد از زمان عیسی علیه السلام، اینجا آقا اونا متعددن به صلیب کشیده شده 50 سال بعد از مصلوب شدن عیسی است در واقع. خب با این مقدمات ما رسیدیم به این بحث برسیم. خوب دقت کنید، حالا تمام این مقدمات برای رسیدن به نظریه اندیشه مدون بود که بارها در طی بحث‌های گذشته اسم شما بردیم، در رابطه بحث‌های فقه و اصول به مناسبت بارها بهش اشاره کردیم و می‌کنیم. بلکه هیچ کدوم از اون جاها ما بحث رو توضیح نمی‌دیم به صورت کامل، حالا یه مقداری اینجا فقط توضیح بدیم. نظریه اندیشه مدون بر اساس این مقدماتی که گفتیم هست که خب اسلام دین خاتمه. یعنی چی؟ یعنی تمام اون چرا که از دین نفس الامری باید از طریق وحی بیان بشه در بر. خب خود دین نفس الامری دقت کنید تابع شرایط نیست، اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. قبلا گفتیم آیا دین خاتم که در واقع بیان کامل همون دین نفس الامری است، مثل دین نفس الامری اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره؟ بگیم قاعدتا همینطور باید باشه. یعنی این بیان همون واقعیت، وقتی اون واقعیت اختصاص به زمان و مکان خاص نداره، این هم باید اختصاص به زمان و مکان خاص نداشته باشه. بنابراین از همینجا ما به یک اصلی میرسیم که این اصل در واقع اصلی بوده که در طول تاریخ اسلام به صورت ناپیدا علمای اسلامی این اصل رو پذیرفتن و بهش عمل کردن، و اون اصالت و ثبوت یا اصالت جهان شمولی در عناصر اسلامی است. یعنی اصل این است که عناصر دینی در مفاهیم اسلامی جهان شمول باشند، اختصاص به زمان و مکان خاصی نداشته باشند. این اصل نتیجه اون مقدماتی است که گفتیم. اگر مقدمات رو کنار هم بچینیم نتیجه این میشه. بنابراین اصل اولی در اسلام این است که مفاهیمش اختصاص به زمان و مکان خاصی نداشته باشه، اصالت جهان شمولی در عناصر اسلام. اما آیا این به این معناست که به هیچ وجه در اسلام عناصر متغیر به تعبیر شاید متعبیر خواندن یا عناصر موقعیتی به تعبیر ما پیدا نمیشه؟ یعنی همه عناصر اسلام ضرورتاً عناصر جهان شمول هست؟ میگیم نه، این به این معنا نیست. چطور؟ خوب دقت کنید چه اتفاقی افتاده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مراتب وجودی بالا رفتن، باب حسین و عدنان تا اون مرتبه. خب قرآن به قلب مبارکشون نازل شده، اون چی که در واقع دیدن یا به تعبیری وحی شده بهشون حقیقت دین نفس الامری است، اون حقیقت ثابت جهان شموله. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون در یک موقعیت خاص تاریخی دارن،
پیغمبر داره تو جزیره العرب زندگی میکنه در یک زمان خاصی با یک شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خاصی. وقتی میخواد اون مفاهیم جهان شمول رو در چنین فضایی تطبیق بکنه، ناچار اون مفاهیم بخشیشون رنگ موقعیت رو میگیرن. نمیتونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چشم ببنده از موقعیتی که در اون قرار داره و فقط اکتفا بکنه به مفاهیم جهان شمول. پیغمبر مفاهیم جهان شمول رو بیان کرده، تطبیق اون مفاهیم در شرایط و موقعیت تاریخی خودش رو هم انجام داده. برای اونچه که در میراث اسلامی به دست ما رسیده، در واقع از یک سو در بردارنده اون مراسل جهان شموله، از سوی دیگه در بردارنده تطبیقاتی که اتفاق میفته. این داستان اختصاص نداره به سنت پیغمبر، که در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در واقع عناصر موقعیتی را پیدا کرده. بلکه حتی در خود قرآن هم موقعیت به نحوی از آنها خودش رو نشون داده. یعنی شما می‌دونید قرآن یک تنظیم داره و یک انذار. انذار قرآن به تعبیری یک باره بوده، انا انزلناه فی لیلة القدر، که به تعبیری که در روایات هم وارد شده، کل قرآن بر قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب قدر نازل شده. ولی قرآن یه تنزیل هم داره، تنزیل قرآن تدریجیه. خب اگر مراجعه کنیم به تاریخ قرآن، جزء مسلمات آیات قرآن بسیاریشون شأن نزول داره. یعنی چی؟ یعنی در یه ظرف زمانی خاص یا حادثه خاص اتفاق افتاده، یه آیه نازل شده، یه موقعیت خاص قرار گرفته پیغمبر، یه آیه نازل شده. خب خود این شأن نزول های موقعیت خاص بوده. حالا اون چه که در آیه بیان شده گاهی فارغ از موردشه و گاهی ناظر به مورده، هرچند در همون جایی که نظر به مورد داره یا به تعبیر ما عنصر موقعیتی، در متن و بطن خودش عنصر یا عواصل جهان شمولی رو در بر داره. این در مورد یک حقیقت جهان شمولی بوده یا حقایق جهان شمولی بوده که در اون موقعیت چنین اقتضایی رو داشته. اینطوری من نمیشه. و من از همین رفت گذر بعدی از سوالاتی که نسبت به قرآن هست رو قبلا گفتم پیش پاسخ داد. مثلا میگن که آقا تو قرآن عناصری که ما میبینیم از مفاهیم دوروبر انسان، عناصری است که در زندگی اون روزگار مردم جزیره العرب محسوسه. کوه و زمین و آسمان و آفتاب و ماه و شتر و نمیدونم انجیر و زیتون و این چیزا، ما عناصری که در موقعیت‌های دیگر جغرافیایی وجود داره نمی‌بینیم. مثلا شفق قطبی و نمی‌دونم یخچال‌های قطبی و نمی‌دونم میوه‌های مناطق دیگر رو، نارگیل و موز و حیوانات مناطق دیگر، پنگوئن و کانگورو و اینا رو ما نمی‌بینیم توی قرآن. چرا اینا رو تو قرآن نیاوردن؟ بعد بعضی ها میگن اگر قرآن مثلا در قطب نازل شده بود به اسکیموها، حتما میپرداخت به فوکش‌ها، خرس‌های قطبی، شفق قطبی، یخچال‌های قطبی، آب‌های یخ که اونجا هست، از یه حرفا. دیگه بله، حتما همینطوری. اینو ما قبول داریم. یه حرف رو بعضی ها میزن، نخیر آقا قرآن هر جا نازل شده بود، همینجوری بود، نخیر اینطوری نیست. معنی داشت پیغمبر اگر مثلا در بین اسکیموها بود که تو عمرشون شطور نیدن، راجبه شطور حرف بزنه. چی فهمیدم اونا شطور چی هست اصلا که راجبه شطور حرف بزنه؟ راجبه پنگوان و تس قطبی و فوک و اینا حرف بزنه. فقط نمیتونه. نه اینکه پیغمبر خود خدا هم معنی نداره مخاطبین که اصلا تصوری نداره از شطور راجبه شطور حرف بزنه. اما اینها معناش این نیست، خوب دقت کنید، اینها معناش این نیست که پس این قرآن وابسته است به موقعیت، موقعیت رو عوض کنیم همه اسلام عوض میشه، این معناش نیست. این رو من در یک بحث دیگری گفتم، منتشرم شده چند سالی میشه. ببینید یه وقت ما خداوند تبارک و تعالی رو مثل یه بشر فرض میکنیم که نمیدونه، آینده رو نمیدونه، حوادث دیگر نمیدونه، همه جا رو برش اشراف نداره، یه کاری میکنه، اگه یه جای دیگه بود یه کار دیگری میکنه. ولی یه وقت خدا رو داریم راجبش صحبت میکنیم، خدا گذشته و حال و آینده نداره، همه عالم در محضر خدا حاضره، از بدو خلقت تا انتهای خلقت. حالا وقتی خدا با علم و اشراف به همه عالم یک زمان خاص رو انتخاب میکنه برای دین خاتم و یک مکان خاص رو انتخاب میکنه جزیره العرب، اون جزیره یک زبان خاص مثل عربی وجود داره، همه اینها نشون میده که خداوند برای رسیدن به اون هدفی که در دین خاتم هست، این مکان و این زبان و اون موقعیت رو بهترین زبان موقعیت تشخیص داده. علم خدا کامله دیگه، نقص که نداره. یعنی توی ایست که تاس بندازه اتفاقا بیفته رو جزیره العرب، انگوش بذاره اتفاقا بیاد روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه ممکن بود این تاس بیفته بره رو قطب شما و انگوش بذاره بره رو کله هیتلر؟ اینجوری نیست. خدا که شانسی کار نمی کنه که. چون اینا که من میگم حالا شما ممکنه بگه آقا این حرفو چیه؟ خب ولی این کسی هر چرفا میزنه. بله آقا جون، اینا رو زدن تو کتابشون هم نوشتن، بست تجربه نبوی اصلا معناش همینه، خدا داره تاس بازی میندازه، بازی میکنه. این حرف که اینا میزنن که میگن پیغمبر 23 سال فرصت داشت قرآن انقدر شد، اگر پیغمبر 46 سال فرصت داشت قرآن دو جلد میشد، معلومه دیگه. یعنی خدا نمیدونسته که این 23 سال قراره بمونه. یه دفعه پیغمبر از دنیا رفت، خدا گفت این رفت، یه چش بود. این تصورات کودکانه است که متاسفانه بعد وقت گفته میشه. بعد میگه چرا جواب نمیدی؟ من جواب اصلا به نظر من واقعا من ذهنم اینقدر بچگانه است جواب دادن به این های مقداری که دارم کنم کنم بگیره. بعد میگم یه دروغ باید، بعد میگم چه هم فکر کنم راسته که ما مجبورشون به بعد وقت جواب بگیره. حالا به این مسئله دقت کنید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.